أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله یک در باب معدن اینطور می فرماین: لا فرق فی وجوب اخراج خمس المعدن بین کونه فی فی الارض یا فی ارض مباحت او مملوکه و این کان الاول لمن استنبته و الثانی لصاحب الارض و این اخرجه و غیره و هین ازن این کان به امر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المعونه و منها اجرت المخرج ان لم یکون متبرعا و ان لم یکن به امره یکون المخرج له و علیه الخمس من دون استثناء المعونه لانه لم یصرف معونتا و لیس علیه ما صرفه المخرج. حالا این یک قسمت از مسئله است. در این مسئله این معنا رو متعرضن که تقریبا معادنی که استخراج می شود یا در زمین مباح که نسبتش به همه علی‌السواء و هر کسی می تواند در اون زمین و شؤون اون زمین تصرف بکند، چون زمین مباح و اباحه هر گونه تصرفی در رابطه با اون ثابته. این یک صورته. یک صورت این است که معدن در زمینی هست که این زمین مالک شخصی داره و ملک شخصی مثلا زیده. در ملک شخصی زید و زمین مربوط به زید یک معدنی هست. این چه حکمی دارد؟ قسم سوم که حالا امروز بحث اون رو نمی کنیم این است که معدن در اراضی مفتوحت انوطن پیدا بشود که در اون اراضی هم یک تفصیلی هست که بعداً انشاءالله عرض میکنیم. پس روی هم رفته سه قسم معدن میتواند وجود داشته باشد: معدن در زمین مباح، معدن در زمینی که مالک شخصی داره، و معدنی که در اراضی مفتوحت انوطن هست. حالا احکامشو بیان میکنن. قدر مسلم از این معدنی که گفتیم درش خمس هست و اگر کسی استخراج بکند به استثناء خمس اون چهار پنجمش مربوط به استخراج کننده است و یک پنجم هم که عبارت از خمسه مربوط به این اصحاب خمسه که خداوند در کتاب الله ذکر فرموده. قدر متیقن و روشن از این مسئله همون جاییست که معدن در یک زمین مباهی باشد که نسبت این زمین به همه علی السواء و به شخص واحدی ارتباط خاصی نداره. حالا این معدنم در این زمین مباه، هر کسی این معدن در زمین مباه را استخراج بکند، اون مقداری رو که استخراج کرده اون مقدار چهار خمسش رو خودش مالکه و یک خمس رو هم به صاحبان خمس باید بپردازد. و حتی در مثالی که دیروز عرض کردیم که اگر جماعتی در استخراج اشتراک داشته باشند، خب حالا در یک زمین مباهی معدنی رو پیدا کردند و جماعتی هر کسی به نوبه خود و به اندازه توان خودش از این معدن استخراج می کند که اون مقداری را که استخراج می کنه این ملک از برای اوست، ولو اینکه زمین مباهه ولی در معدن به واسطه استخراج یا به تعبیر ایشون استنباط، که استنباط هم در عرض می شود که فقه و اصول ما هم که گفته میشه، کلمه استنباط این خصوصیت درش وجود داره، یعنی یک مطلبی رو انسان از زیر پرده بیرون بیاورد و یک مطلب جدیدی رو که اطلاع بر اون نداشته اون مطلب رو به او برسه. لذا در تعریف اجتهاد کلمه استنباط به کار می رود. این با این استنباط از نظر لغت یک معنا داره، یعنی کسی که زحمت می کشه، کنجکاوی می کند و از معدن فرض کنی ذرات خاک مشتمله بر طلا یا نقره رو به دست می آورد، این همه ذرات خاک مال اونه، منتها باید خمسش رو به اصحاب خمس بپردازه. لذا قدر متیقنه از مباحثی که تا به حال کردیم و دیروزم در مثال عرض کردم، مورد رو باید ارز مباح قرار داد، معدنی رو که در ارز مباح تلاش میکنن، کنجکاوی میکنن و محتویات این معدن رو به دست میآورن. حالا هر معدنی باشه، طلا باشه یا نقره باشه، و عرض کردیم هیچ گونه تعبد شرعی هم ما در کلمه معدن نداریم، بلکه در عنوان معدنم باید رجوع به عرف کرد، هرچرا که عرف و عقلا او رو معدن می شمرند اون رو حکم بکنیم به اینکه خمس درش ثابته و اگر در زمین مباهه اون چهار پنجم دیگر مربوط به اون کسی است که باید خمس بدهد و او عبارت از مستخرج و مستنبته. این جای بحث نیست و اشکالی هم نداره. قسم دوم که یه قدری حرف داره اونجاییست که یه معدنی در زمینی پیدا بشود که این معدن ما این ارز صاحب شخصی داره، مالک شخصی داره، زمینی که مال زیده و ملک زیده، حالا در این زمین یک معدن مثلا طلایی پیدا بشود، یک معدن نقره‌ای پیدا بشود، اینجا تکلیف چیه و وضع چجوریه؟ اینجا هم ایشون و هم مرحوم سید در کتاب عروه هر دوی این دو بزرگوار هم طبعا للمشهور که مشهور عقیده شون اینه، میگن در معدنی که در زمین شخصی یافت میشود این کسی را که میخواد استخراج بکند معدن را، یک وقت به امر صاحب زمین و به اذن صاحب زمین استخراج میکند، یک وقت این است که بدون اذن صاحب زمین و بدون امر صاحب زمین استخراج می کند معدن رو. در اونجایی که به اذن صاحب زمین استخراج کنه به این صورت که صاحب زمین به او اجازه بده که معدن رو استخراج بکند و محتوای معدن مربوط به صاحب زمین باشه، اینجا میفرمایند که هم خمس به عهده صاحب زمینه و همون مقداری رو که استخراج و استنباط می شود اونم مربوط به صاحب زمینه. منتها ما عرض کردیم سابقا که الخمس بعد المعونه باید مخارج استخراج رو به این استخراج کننده بپردازه، اونم در صورتی که عنوان تبرع در استخراجش وجود نداشته باشد، و الا اگر عنوان تبرع وجود داشته باشه ولو اینکه الخمس و بعد المعونه، خب این معونه ای رو صرف نکرده تا اینکه استثناء بکند، اگر متبرع نبود فلان مقدار مزد می گرفت، این قضایای تعلیقیه فعلیت ها رو درست نمی کند. بالاخره این چیزی رو که از معدن استخراج کرده تبرعاً استخراج کرده، مستخرجش مال صاحب زمینه و خمس هم به عهده صاحب زمینه و این مخرجم دیگه چون متبرع بوده هیچ سهمی نصیبی مزدی اجرتی امثال ذالک نداره. و اگر بدون اجازه صاحب زمین یک کسی آمد در ملک شخصی معدنی رو که در اون ملک شخصی بود استخراج کرد، ایشون می‌فرمایند که اون چرا که استخراج کرده به خودش ارتباط نداره بلکه به صاحب زمین ارتباط داره و صاحب زمین باید خمسش رو هم بپردازه. اگر متبرع هم نبوده این مخرج، اجرتی بر عهده صاحب زمین نداره، برای اینکه به امر صاحب زمین و به دستور صاحب زمین این استخراج نکرده. پیش خودی این عمل ولو اینکه نفعش عائد صاحب زمینه، ولی چون به دستور او نبوده اجرتی هم نداره. مثل اینکه مثلا انسان از مسافرت میاد، چمدونشو یک کسی بر میداره تا منزل حمل میکنه بدون اینکه انسان به او گفته باشه که تو این چمدون رو حمل بکن، این قصد تبرع هم نداشته باشد، استحقاق مزدی نداره، برای اینکه به دستور شما عملی انجام نگرفته. تا اینکه استحقاق مزد داشته باشد. این حرفی است که عرض کردم هم ایشون در اینجا و هم مرحوم سید در عروه و هر دو بزرگوار هم طبعا للمشهور این حرف رو ذکر کردن. لکن بعض الاعلام قدس سره در تقریراتی که بر شرح عروه دارن و ازشون چاپ شده، در اون تقریرات که ظاهرن این قسمت خمس هم همون پسر شهید ایشون و آزاده شهیدشون نوشته که به دست صدام در اثر اون جریان ماشینی که تحریک کرده بود شهید شدن، ایشون در اینجای فرمایشی داره بعض الاعلام. این فرمایش قابل دقت و فایدهش هم منحصر به بحث ما نیست، در خیلی از موارد فایده برش مترتب می شود. ایشون اینطور می فرماید، خوب اول حرف ایشون رو دقت بفرمایید تا ببینیم که آیا ایرادی به ایشون وارد هست یا نه. ایشون می‌فرمایند که درسته که مشهور این حرف رو زده، لکن ما اطلاق این حرف رو از مشهور نمی‌پذیریم و قبول نمی کنیم. چرا؟ در توضیحش اینطور می فرمایند، می فرمایند این زمین هایی که خب حالا ما می بینیم گاهی به سبب های اختیاری به بیع و شراء از زید منتقل به عمرو می شود و بالعکس، یا به سببهای غیر اختیاری انتقال پیدا می کند، مثل اینکه کسی بمیرد و دارای زمین هایی باشه این زمینهاش انتقال به ورثه پیدا می کند و ارث هم یک سبب قهریه نه سبب ارادی باشه. ایشون می فرماید که خب به حسب ظاهر مسئله اینطوره، ولی اگر ما بخوایم ریشه یابی بکنیم و اصل قصه رو به دست بیاوریم، این زمین ها رو چجوری مالک شدند که حالا به این روز رسیده که بیع و شرایی دارند، صلح و مصالحه ای دارند، ارث و هبه ای دارند و امثال ذالک؟ ریشه مطلب چه بوده؟ خب پیداست که اون روزی که خداوند این زمین رو خلق کرد، این زمین تمامش به صورت اباحه بود، مباح بود برای همه مردم، هر کسی اضافه و ارتباطش با این زمین با دیگری یکی بود، خصوصیتی و امتیازی برای کسی در رابطه با این زمین ملاحظه نمی شد. لکن به واسطه احیا که دلیل داریم من ارزا من احیا ارزن فهیله، و به واسطه حیازت که حیازت زمین همین احیا زمینه، این احیا موجب امتیاز شده، موجب این شده که اون احیا کننده مالک خاص اون مقداری رو که احیا کرده بشه، و الا قبل از احیا این محیی با غیر محیی چه فرقی بینشون وجود داشت و چه امتیازی در کار بود با قطع نظر از احیا؟ پس اون چیزی که ریشه اصلی و مطلب اصلی در ملکیت زمینه، او مسئله احیاء، و با قطع نظر از احیاء همه مردم متساویان و زمین از طرف خداوند خلق شده و به صورت اباحه در اختیار مردم گذاشته شده. خب حالا که حیازت شد، حیازت می‌فرماید که تأثیرش در محدوده خودش هست، اون مقداری رو که عنوان حیازت و عنوان احیا شاملش میشه، ما به واسطه دلیل احیا و حیازت نمیتونیم بیشتر از او ملکیت رو ابتداعا قائل بشیم. خب کسی که زمین رو احیا میکند، این فرض کنید شخ میکند، یه خصوصیاتی رو در این زمین به کار میبره، روی هم رفته این زمین از نظر عمقش شاید تا 1 متر بیشتر مسئله احیایی در کار نیست. کسی مثل حالا کسی که زمین مواتی رو احیا میکنه ولو درخت کاری هم بکنه، دیگه ریشه های درخت تقریبا به اندازه عرض می شود کمتر از 1 متره، حالا بفرمایید 2 متره، این فرقی در مسئله ایجاد نمی کند. احیا در محدوده خودش اثر داره، محدوده خودش همین مقدار است که می‌بینیم شخ می‌کند، آب می‌کنه به زمین، آب فرض کنید یه مقداری هم فرو میره، تخم در زمین میپاشه، تخمم دارای ریشه میشه، یک مقدارم ریشهش در عمق زمین فرو میرود. ولی همه اینا رو که بخواید حساب بکنید تقریبا در رابطه با عمق زمین از یکی دو متر تجاوز نمی کند. لذا از راه دلیل حیازت ما نمی تونیم استفاده کنیم که اون جایی رو که حیازت درش نقش نداشته و احیا درش نقش نداشته، این رو هم به دلیل احیا ما بیاییم حکم به ملکیت بکنیم، بگیم شارع خودش فرموده که من احیا ارضاً فهی له، کسی اگر زمین رو احیا بکند این زمین ملک برای اوست. لام هم لام ملکیت بگیریم و بگیم احیا سبب للملکیه، ولی احیا در محدوده خودش، محدوده خودش این مقدارایی است که عرض کردیم. منتهایشون می‌فرمایند یه سیره عقلائیه و بلکه سیره شرعیه هم در اینجا وجود داره که در عمق زمین مثلا به اندازه ای را که احیا درش اثر می کند به اون اندازه فقط مالک نیست، بلکه مثلا 10 متریش رو هم مالکه، 15 متریش رو هم مثلا مالکه، 20 متریش رو هم مالکه. این هم سیره عقلائیه برش دلالت داره، هم سیره شرعیه که اینم در حقیقت تأیید سیره عقلائیه است این مطلب رو میگوید. اما سیره به اعتبار اینکه یک دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقنش در همون عمق 10 متری و 20 متری، مثل اینکه مثلا چاهی هم کسی در زمین شخصی خودش احداث بکنه، مخصوصا اون چاه‌های قدیم، این چاه رو هم مالکه، برای خاطر اینکه در زمین خودشه و آبی رو هم که از این چاه بیرون میاره به اعتبار اینکه این آب مربوط به زمین شخصی این است، یکون و ملکن له، این مقدارا رو میفرمایند ما قبول داریم. اما زائد بر این مقدار مثال میزنن، میفرمایند مثل این چاه‌های نفتی که عرض می شود که به تعبیر ما 2000-3000 متر در عمق زمین فرو می رود، یا این چاه‌های آب عمیقی که 200-300 متر عمق داره. اینجا ایشون می فرمایند که ما چه دلیلی داریم که این نفتی که از این زمین استخراج می شود یا آبی که از چنین چاه عمیقی استخراج می شود این مربوط به صاحب زمینه؟ چه ارتباطی به صاحب زمین داره؟ البته اون کسی که استخراج می کنه حق نداره از زمین این رفت آمد بکنه، حق نداره در زمین این شروع بکند به کندن چاه 2000 متری. ولی این عدم جواز یه مطلبه، مطلب عمده ما این است که اون نفتی را که از 2000 متر قعر زمین استخراج می کند، این نفت چه خصوصیتی داره که ارتباط به صاحب زمین داشته باشه؟ مگر صاحب زمین تا کجای این زمین رو مالکه و از چه راهی ملکیتش نسبت به این مقدار ثابت شده؟ ما در هیچ کجا همچه مطلبی نداریم. بله، می‌فرمایند یک روایت کعبه وارد شده که این روایت رو مرحوم سیدم در بحث قبله در عروه ذکر می‌کند و اون این است که خانه کعبه، نگاه به همین وضع ظاهریش نکنید، این من تخوم الارض الی انان السما، این تقریبا ملحق به خانه کعبه است، جزء خانه کعبه است، نه خصوص این محدوده‌ای که ما ظاهرا می‌بینیم. ایشون به فرمایدی هم که حرفی در باره خانه کعبه وارد شده که هر چه بالا برود هر چه پایین برود، من تخوم الارض الی انان السما، این داخل در کعبه است. لکن می‌فرمایند که اولا این روایت ضعیفه و ما نمیتونیم به این روایت ضعیف اعتماد بکنیم، و ثانیاً حالا این دیگه مربوطه به بحث قبله است. میفرمایند در بحث قبله ما ثابت کردیم که باید استقبال و عین الکعبه تحقق پیدا بکند و محاذات کفایت نمی کند در مسئله استقبال، استقبال عین باید تحقق پیدا بکند. لذا ما برای کعبه هم یه همچه خصوصیتی قائل نیستیم، تا چه برسه به این زمین هایی که معمولی مربوطه به زید و عمرو و بکره. خب اگر یه چاه نفت 2000 متری یک کسی آمد در زمین زید ایجاد کرد، عرض کردم حالا اون مقدماتش، رفت و آمدش، تصرف ابتداییش، اینا همه خلاف نظر صاحب زمینه و شرعاً جایز نیست. ولی بحث ما در عدم جواز نیست در اون تصرفات، بحث ما در اینه که این نفتی که از 2000 متر زمین رو این شخص بیرون آورده، در حالی که این شخص خودش هم صاحب زمین نیست، به دستور صاحب زمینم نبوده، این نفت به کی ارتباط داره؟ این نفت رو ایشون میگن به همین مستخرج ارتباط داره، ولو اینکه صاحب زمینم نیست و به اذن صاحب زمین هم استخراج نکرده و بین این دو مسئله اختلاط نشه که عدم جواز تصرف در مقدمات این منافاتی با ملکیت نفت نداره. تصرفات ابتدایی، رفت آمد یا اساس ریختن یا اون مثلا 10-20 متر ابتداعا حفر کردن، اینا همه خلاف شرعه، اما بحث ما در خلاف شرع اینا نیست، بحث ما در این نفته، نفتی که از 2000 متری زمین زید بیرون آمده به چه دلیل مال زیده، کما این که در رابطه با فضا هم همین دوره. خب اگر ما بخوایم بگیم کسی که خانه ای رو میگیره این فضا رو الاسماء مالک میشه، خب نتیجه این میشود که دیگه این تیارها و هواپیماها اینا همه خلاف شرع میکنن که بدون اجازه صاحبان خانه ها میان از فضای شهر ها عبور میکنن. میفرماین این دلیل بر این است که این فضا تا این درجه، مثلا 10,000 متر و 20,000 متر، دیگه ارتباطی به صاحب خانه نداره، ارتباطی به صاحب زمین نداره، لذا عبور تیارات از این شهرها نیازی نداره به اینکه از صاحبان خانه ها یه اجازه ای گرفته بشه تا عبور این تیارها یک عبوری باشه که شرعاً مجاز باشه. لذاست که این نتیجه رو بگیریم از بیان ایشون، اینطور استفاده میشه که اگر معدن یک معدنی باشه که در همون عمق 5 متری و 10 متری و 15 متری زمین باشه، این ارتباطی به صاحب این زمین داره، اجازه این رو لازم داره، مملوک از برای صاحب زمین هم هست. اما در این مثال هایی که ما عرض کردیم که در زمان ناهازا متداولم هست که چاه‌های نفت 2,000 متری به وجود میاد، این رو چه دلیلی داریم که نفتش مربوطه به صاحب زمینه؟ بله، در اون مثالی که چند روز قبل من ذکر کردم که در یکی از این زمین‌های بین قم و تهران خود به خود نفت بیرون می‌آمد، در حالی که تصادف هم کرده بود و مشتعل بود این نفت. خب این به لحاظ اینکه در ظاهر عرضه این مربوط به صاحب عرضه، کما اینکه اگر یک چاه آرتیزیانی در ملک شخصی کسی پیدا بشه، این آباش مربوط به اینه، مربوط به خودشه. اما اگر به واسطه تعمیق کردن زمین و در عمق زمین فرو رفتن، اونم عمق خیلی زیاد، حالا قدر مسلمش بگیم ما نمیدونیم که اینجا سیره ای تحقق داره یا نداره، و سیرم از ادله لبیه است، مانند اجماع میمونه، باید اکتفاء بر قدر متیقن بشه، و قدر متیقنش اون مثال هایی بود که عرض کردیم. و الا در اینجا این حرفی رو که مشهور زدن که هر چیز زمینی که مالک شخصی داره معدن مال صاحب زمینه، این رو به اطلاقه ما نمیتوانیم بپذیریم، و در این مثال های عرض شده چاه و اینا ما دلیلی نداریم بر اینکه مربوط به صاحب زمینه. حالا این بیان ایشون رو بازم مراجعه بفرمایید ببینیم باید پذیرفت یا اینکه میشود درش اشکال کرد بعدن انشاءالله.